کتاب وقتی نیچه گریست، رمانی درباره وسواس. نویسنده اروین د یالوم. مترجم سپیده حبیب. محل نشر تهران. ناشر کاروان. چاپ اول. سال انتشار 1385. گوینده سارا کاویانی. صدا بردار پرستو ولدخان. با بررسی ابوالفضل گیلانی. تاریخ ضبط مهر ماه 1388. تلفن تماس 22 89 4004-7. این کتاب مجموعاً در 476 صفحه به چاپ رسیده. برنده مدال طلای باشگاه مشترک منافع کالیفرنیا در زمینه رمان نویسی. این کتاب تحقیقی است موشکافانه و رمانی هوشمندانه و سرشار از تخیل. بوستون گلوب. کتاب نیرومند و معتبر. شگفتی در لحظه جادویی و تکان دهنده نهفته است. جهان کتاب واشنگتن پست. وقتی نیچه گریست، پس از سناریوی فروید سارتر، بهترین داستان پردازی درباره متفکری بزرگ است. شیکاگو تریبیون. اروین یالوم در این رمان تحسین برانگیز به عنوان داستان نویسی ورزیده و پیشگوی برجسته روح انسانی حق مطلب را ادا می کند. رولومی. وقتی نیچه گریست پس از جلاد عشق، گامی رو به جلو برای اروین یالوم محسوب می شود. او افکار ژرف انسانی را در لفافه داستانی بی نظیر بیان می کند. بیش از این چه می توان خواست؟ تئودور روزاک، نویسنده کتاب کورسو. رمانی افسونگر درباره برخورد خیالی نبوغ نهفته زیگموند فروید و فریدریش نیچه. داستانی دلربا و جذاب. شبه جزیره پالو آلتو، تایمز تریبیون. به حلقه یارانم که در طول سالها پشتیبانم بودند. مرت، جی، هر، دیوید، هلن، جان، مری، سل، کتی، لری، کارول، رولو، هاروی، رادلن، ستینا، هرنت، بی، ماریان، باب و پت. به خواهرم جان و به بهترین دوستم مریلین. به یاد مهندس مسعود طرفه که می‌خواستم از نخستین خوانندگان این سطور باشد تا کار از صافی عشق، فرزانگی و تجربه او گذر کند. ولی همیشه پیش از آن که فکر کنی اتفاق می‌افتد. خاطرش ماندگار. سه. صفحه 11. شرح حال نویسنده. در 13 ژوئن سال 1931 در واشنگتن دی سی به دنیا آمدم. پدر و مادرم چندی پس از جنگ جهانی اول از روستای کوچکی به نام سلس در روسیه نزدیک مرز لهستان به آمریکا مهاجرت کرده بودند. پاورقی. سلس، CELTZ. ادامه متن. خانه ما در طبقه بالای مغازه خاربار فروشی والدینم در خیابان سیتون واقع شده بود. پاورقی. سیتون، SEATON. ادامه مد. در آن زمان شهر واشنگتن از مناطق جداگانه تشکیل می شد و من در قلب منطقه فقیر و سیاه پوست نشین آن زندگی می کردم. زندگی در آن خیابان ها با مخاطرات زیادی همراه بود و من پناه بردن به خانه و مطالعه را به ماندن در خیابان ها ترجیح می دادم. دو روز در هفته نیز اجازه داشتم با دوچرخه به کتابخانه مرکزی شهر بروم و خوراک فکرم را تهیه کنم. در انتخاب کتاب‌ها مشاور و راهنمایی نداشتم. پدر و مادرم حتی از تحصیلات عمومی هم بی‌بهره بودند. هرگز کتاب نمی‌خواندند و تمام وقتشان به دست و پنجه نرم کردن با مشکلات اقتصادی می‌گذشت. کتاب‌ها را بلهوسانه و بیش از هر چیز بر اساس نحوه چیدنشان در کتابخانه انتخاب می‌کردم. اول کتاب‌های بزرگی که در قفسه میانی چیده شده بود، یعنی زندگی نامه‌ها توجه‌ام را جلب کرد. یک سال تمام را به مراجعه به همان قفسه گذراندم و از ای جان آدامز تا زد زرتشت همه را خواندم. پاورقی جان آدامز، جان آدامز، J-O-H-N-A-D-A-M-S. دومین رئیس جمهور آمریکا و نخستین کسی که به کاخ سفید پا گذاشت. مترجم. ادامه متن. ولی معمن اصلی را فقط در داستان یافتم. داستانهایی که مرا به دنیای متفاوت و بسیار راضی کننده تر از دنیای دور و برم می بردن و سرچشمه الهام و خرد بودن. آن روزها فکر می کردم رمان نویسی لطیف‌ترین کاری است که ممکن است از عهده انسانی برآید و هرگز از این اعتقاد دست بر نداشتم. طرز فکر حاکم بر یهودیان آن دوره مشاغل محدودی را برای جوانان مناسب می دانست. همه همسالان من یا به دانشکده پزشکی می رفتن و یا در کنار پدرانشان به تجارت مشغول می شدن. برای من دانشکده پزشکی به تولستوی و داستایوفسکی نزدیک تر بود. بنابراین با هدف ادامه تحصیل در رشته روان پزشکی، پزشکی را برگزیدم. روان پزشکی رشته ایست با جذابیت بی پایان. همیشه با شگفتی و حیرت به بیمارانم نزدیک شدم تا راز داستانشان را بر من بگشایند. زیرا معتقدم هر یک داستان بی نظیر خیش را دارند. پس نیازمند درمانی متفاوت و منحصر به فردند. این دیدگاه به تدریج مرا از روان پزشکی تخصصی دور و دورتر کرد. زیرا به واسطه فشارهای اقتصادی موجود این دانش جهت عکس را در پیش گرفت و به سوی فردیت زدایی و تشخیص بر اساس علائم موجود و درمانهای یکسان کوتاه مدت و بر پایه روش‌های از پیش تعیین شده گام برداشت. نخستین نوشته هایم مقالاتی در تشریحات تخصصی بود. اولین کتابم گروه درمانی نظری و کاربردی در 700,000 نسخه چاپ شد و به عنوان کتاب مرجع برای کارآموزان مورد استفاده قرار گرفت. پاورقی گروه درمانی نظری و کاربردی Theory and Practice of Group Psychotherapy THEORY AND PRACTICE OF GROUP PSYCHOTHERAPY ادامه مد. این کتاب به 12 زبان ترجمه و تا کنون 4 بار تجدید چاپ شده است. ناشر این کتاب و کتاب‌های بعدی بیسیک بوکس است که با گردانندگانش رابطه ممتاز و دیرین دارم. پاورقی بیسیک بوکس BASICBOOKS ادامه مد. دلیل استقبال کارشناسان از کتاب گروه درمانی من استفاده از دسترس ترین شواهد تجربی عنوان شد. ولی خودم تصور می‌کنم بخشی از موفقیتش مدیون داستان پردازی و آرایه‌های انسانی مختصری است که در کتاب به کار گرفتم. 20 سال است که دانشجویان آن را به عنوان یک رمان مطالعه می‌کنند. پس از آن کتاب‌های روان درمانی اگزیستانسیال یا هستی شناختی رشته‌ای که تا آن زمان کتاب مرجعی نداشت و گروه درمانی بیماران بستری، راهنمای گروه درمانی بیماران بستری در بخش روانپزشکی را منتشر کردم. پاورقی روان درمانی اگزیستانسیال Existential Psychotherapy EXISTENTIAL PSYCHOTHERAPY گروه درمانی بیماران بستری Inpatient Group Psychotherapy INPATIENT GROUP PSYCHOTHERAPY ادامه متن. کتاب گروه های رویارویی اصول مقدماتی که گزارش یک پژوهش بود در حال حاضر نایاب است. پس از اینها در تلاشی برای آموزش همه ابعاد درمان اگزیستانسیال به ابزار ادبی روی آوردم و در چند سال اخیر کتابی شامل داستان‌های روان درمانی، کلاد عشق، دو رمان آموزشی، وقتی نیچه گریست و دراز کشیدن و مبل راحتی و کتاب ماما و معنی زندگی، مجموعه از داستان‌های واقعی و تخیلی در روان درمانی را تألیف کردم. پاورقی گروه های رویارویی اصول مقدماتی Encounter Groups First Facts ENCOUNTER GROUPS FIRST FACTS جلاد عشق Love's Executioner LOVE apostrophe S EXECUTIONER وقتی نیچه گریست When Nietzsche wept WHEN NIETZSCHEWEPT دراز کشیدن بر مبل راحتی Lying on the coach LYINGONTHECOACH ماما و معنی زندگی Mama and the meaning of life MOMMANDTHEMEANINGOFLIFE ادامه متن گرچه این کتاب ها طرفداران زیادی در میان مخاطبان عام یافته و بارها درست و نادرست مورد نقادی های ادبی واقع شده است وقتی نیچه گریست مدال طلای باشگاه مشترک منافع کالیفرنیا را برای بهترین رمان سال 1993 کسب کرد. من آنها را با هدف ایجاد سبک جدید یعنی رمان آموزشی به رشته تحریر درآوردم. این کتاب ها به 15 تا 20 زبان ترجمه شده و در خارج از آمریکا نیز مورد استقبال قرار گرفته است. نشر بیسیک بوکس در سال 1997 کتاب منتخبی از آثار یالوم را به چاپ رساند که علاوه بر عبارات کلیدی هر کتاب، نظرات شخصی در مورد جلاد عشق، وقتی نیچه گریست و آرمیدن دروغگویی بر نیمکت را هم در بر دارد و می‌تواند به عنوان مقدمه برای متخصصان بهداشت روانی مورد استفاده قرار گیرد. پاورقی منتخبی از آثار یالوم An Anthology, The Yalom Reader ANTHOLOGY THEYALOMREADER ادامه متن هم‌اکنون نیز روی رمانی درباره شوپنهاور کار می‌کنم. همسرم مریلین دکترای خود را در رشته ادبیات تطبیقی فرانسه و آلمانی از دانشگاه جانز هاپکینز دریافت کرده و به عنوان استاد دانشگاه و نویسنده فرد بسیار موفقی است. پاورقی جانز هاپکینز JOHNS HOPKINS ادامه مد 4 فرزندم که همگی در منطقه ساحلی سان فرانسیسکو زندگی می کنند هر یک شغل‌های متنوعی را از پزشکی گرفته تا عکاسی نویسندگی خلاق تئاتر و روانشناسی بالینی برگزیدند. برگرفته از پایگاه اینترنتی شخصی نویسنده صفحه 15 یادداشت مترجم مطالعه کتاب وقتی نیچه گریست را درست پس از پایان دوره تخصصی روانپزشکی‌ام آغاز کردم. پس از گذراندن امتحانات، دست کم تا یکی دو ماه خود را از هر مطالعه تخصصی معاف می دیدم و به همین دلیل به رمان روی آورده بودم. ولی اتفاق باعث شد رمان هم تخصصی عذاب درآید. هنگام مطالعه آن، خاطره یکی از نخستین روزهای دوره دستیاری زنده شد. دو سه روزی بود که به عنوان دستیار روانپزشکی سال اول کار در بخش بیماران بستری را آغاز کرده بودم که پس از عیادت یک بیمار با سال استاد روبرو شدم. شاید کمی زود باشد ولی می توانید اصطلاح انتقال و انتقال متقابل را تعریف کنید؟ پاورقی انتقال Transference TRANSFERENCE انتقال متقابل Counter Transference CONTERTRANSFERENCE ادامه ایمت بله می توانستم چون اتفاقا درست شب پیش این دو اصطلاح را مرور کرده بودم انتقال انتظارات باورها و پاسخهای هیجانی است که بیمار در رابطه پزشک بیمار وارد می کند و انتقال متقابل برعکس به انتظارات اعتقادات و پاسخهای هیجانی گفته می شود که پزشک در رابطه میان پزشک و بیمار وارد می کنم. از من خواسته شد مثالی بزنم که زدم. به همین سادگی. تصور می کنم این نخستین سوالی بود که در دوره دستیاری با آن مواجه شدم. ولی حقیقت این است که درک این دو اصطلاح به زمان و تجربه بیشتری نیاز داشت. رمانی که در دست داشتم چنان به زیبایی به این دو مفهوم و مفاهیم بنیادی ارتباط پزشک بیمار می پرداخت که بی اختیار آرزو کردم کاش آن را در ابتدای دوره آموزشی روان پزشکی خوانده بودم. امروز آموزش غیر مستقیم یکی از موفق ترین روش های آموزشی در رده های سنی مختلف شناخته شده و اروین یالوم، استاد روانپزشکی دانشگاه استنفورد، از نخستین کسانی است که با نوآوری در زمینه تألیف رمان آموزشی توانست آموزش غیر مستقیم را به دوره‌های تخصصی روانپزشکی نیز وارد کند. کتاب به رویارویی خیالی فریدریش نیچه، فیلسوف نامی و دکتر یوزف برویر می‌پردازد. برویر که شهرتش در علم طب کمتر از آوازه نیچه در فلسفه نیست، از اساتید زیگموند فروید پدر دانش روانکاوی محسوب می شود. این که چرا نیچه قهرمان این داستان شده و محور توصیف روان درمانی اگزیستانسیال قرار گرفته است، خود داستانی شنیدنی دارد که در بخش از نثر تخصصی تا رمان آموزشی از زبان نویسنده خواهید خواند. دکتر یالوم در خلال این داستان جذاب به توصیف درمان‌های رایج وسواس فکری می‌پردازد که هر دو شخصیت داستان به نوعی گرفتار آنند. از رفتار درمانی و خواب‌واره تا شناخت درمانی کمک می‌گیرد، ولی در نهایت روش روان درمانی اگزیستانسیال است که کتاب بیش از هر چیز در پی توصیف آن است. در این میان فروید نیز جا به جا در داستان ظاهر می‌شود و به تعبیری الفبای دانشی را که بعدها به عنوان شاخه جداگانه ای از علم مطرح کرد از استاد فرا می‌گیرد. در این رمان یالوم با احاطه کامل به تاریخ داستان را چنان می‌آراید که خواننده را با خود به سده 19 و زمان زایش دانش روانکاوی می‌کشاند. امروز با پیشرفت علوم و روزآمد شدن اطلاعات خصوصاً در حرفه پزشکی بسیاری از ما فراموش کرده‌ایم که پیشکسوتان از کجا آغاز کردند و چگونه اندیشیدند تا توانستند نخستین سنگ هر دانشی را بنا نهند. یالوم گروه درمانگر و روان درمانگر اگزیستانسیال با تیزبینی خاص خود و با بیان جزئیات کار دکتر بویر، هنر توجه به رفتار غیر کلامی بیمار را به پزشکان و روانپزشکان جوان می‌آموزد. اینکه در جزئیات چهره، لباس، لحن و کوچکترین حرکات صورت و اندام بیمار نشانه‌هایی در خور توجه موجود است که اطلاعات ذی‌قیمتی در اختیار طبیب قرار می‌دهد. پاورقی رفتار غیر کلامی Non-verbal behavior N-O-N-V-E-R-B-A-L B-E-H-A-V-I-O-R ادامه ایمت. کتاب به نوعی گوش دادن فعال را نیز رمزگشایی می کند و نمونه تجربی جالبی از آن ارائه می دهد. پاورقی گوش دادن فعال Active listening A-C-T-I-V-E L-I-S-T-E-N-I-N-G ادامه ایمت. نویسنده از زبان دکتر بویر تمامی آنچه را که در حین معاینه و مصاحبه با بیمار در ذهن طبیب جریان دارد به ذهن آگاه خواننده می کشاند و یاد می دهد که طبیب آراسته به هنر طبابت این جریان ذهنی را آگاهانه در خیش دنبال می کند و از آن برای کمک به بیمار یاری می گیرد. همین جاست که کتاب بارها و بارها به بیان تجربی مفاهیم انتقال و انتقال متقابل می پردازد. نمونه های این دو چنان فراوانند که خواننده کنجکاو را در سطر سطر کتاب به خود می خواند. جالب اینجاست که یالوم روش های رویارویی با این پدیده ها را نیز در لابلای خطوط داستان و سایر کتاب هایش به خواننده آموزش می دهد. در واقع یالوم را می توان به حق آموزگار این دو مفهوم اساسی نامید. او خود در جایی گفته است بهترین تنیس بازان دنیا 5 ساعت در روز تمرین می کنند تا نقاط ضعف بازی خود را رفع کنند. اساتید ذهن با اشتیاق حاضرند در سکون بی پایان ذهنی فرو روند. یک بالرین حفظ تعادل را در خود به کمال می رساند. کشیش همواره در حال آزمودن وجدان خیش است. هر حرفه تخصصی دارای قلمرویی است که شخص برای متخصص شدن لازم است در آن تبحر یابد. برای یک روان درمانگر این قلم رو دوره آموزشی خستگی ناپذیر بهسازی خیش است که هرگز از آن فارغ التحصیل نمی شود. همان که به اصطلاح انتقال متقابل خوانده می شود. پاورقی آی دی یالوم Love Executioner and Other Tales of Psychotherapy Perennial Classics 2000 Page 93 ادامه مد نویسنده در توصیف رفتار برویه نحوه برقراری یک رابطه درمانی درست را آموزش می دهد. رابطه که شکل نمی گیرد مگر با برقراری تعادل میان سه نقش محوری طبیعی. شنونده همدل، متخصص و فرد دارای اقتدار درمانی. پاورقی رابطه درمانی Therapeutic Rapport Therapeutic Rapport شنونده همدل Empathic Listener EMPATHICLISTENER متخصص Expert EXPERT اقتدار Authority AUTHORITY ادامه مد هنری که برویر در ارتباط با مراجعان مطبش حتی زمانی که درمان بیماری از حیطه تخصصش خارج است و کار به ارجاع بیمار می انجامد به کار می گیرد و متاسفانه در طبابت امروز رو به فراموشی است. خلاصه این که کتاب خوانندگان خود را خواهد یافت و این یادآوری ها تنها با این نیت انجام شد که دقت خواننده را هنگام مطالعه متن دوچندان کند. کتاب وقتی نیچه گریست سال گذشته از زبان آلمانی به فارسی برگردانیده شد و توسط نشنی در اختیار دوستداران کتاب قرار گرفت. ولی از آنجا که در معرفی آن بر جنبه آموزش کتاب و شناخت نویسنده تأکیدی نشده بود، از دید بسیاری از خوانندگان تخصصی دور ماند. چاپ این کتاب ادامه کار ترجمه را از نسخه انگلیسی، زبان اصلی کتاب، با تردید روبرو کرد. ولی در نهایت با توجه به اهمیتی که نویسنده به آموزشی بودن رمان‌هایش می‌دهد و نیز لزوم شناساندن او و سبک خاصش به خواننده فارسی زبان در آن شدیم تا کار را به اتمام برسانیم. لازم به ذکر است که پانویس‌ها عمدتاً برگرفته از دایره‌المعارف بریتانیکا و درسنامه جامع روانپزشکی کاپلان و سادوک است. پاورقی دایره‌المعارف بریتانیکا Encyclopedia Britannica ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA دستنامه جامعه روانپزشکی کاپلان و سادوک Kaplan and Sadok's Comprehensive Textbook of Psychiatry KAPLAN AND SADOCK apostrophe S COMPREHENSIVE TEXT BOOK OF PSYCHIATRY ادامه مد در معدود مواردی هم که نویسنده عیناً از عبارات کتاب چنین گفت زرتشت در متن استفاده کرده، برگردان استاد داریوش آشوری مورد استفاده قرار گرفته است. بخش انتهای کتاب با عنوان از نقش تخصصی تا رمان آموزشی، گزیده ای از فصل‌های هشتم، نهم، دهم کتاب منتخبی از آثار یالوم است که به چگونگی شکل‌گیری این رمان از زبان نویسنده می‌پردازد. املای فارسی تمام اسامی موجود در کتاب به پیشنهاد دوست و همکار گرامیم آقای آرش حجازی مدیر نشر کاروان از کتاب فرهنگ تلفظ نام‌های خاص تألیف آقای فریبرز مجیدی و بر اساس تلفظ آن نام در کشور مبدا انتخاب شده است. از ایشان برای این پیشنهاد و کوششی که خود و همکارانشان در چاپ این برگردان کردند صمیمانه سپاسگزارم. میماند یک تشکر خانوادگی از خواهر نازنینم سوزان که کتاب را به من معرفی کرد. سپید حبیب، اردیبهشت 1385. صفحه 21. ای بسا کس که زنجیر خیش نتواند گسست، اما بند گسل دوست خیش تواند بود. سوختن در آتش خیشتن را خوان باش، بی خاکستر شدن کی نتوانی شد. چون این گفت زرتشت. صفحه 23. 1. زنگ ناقوس سان سالواتوره رشته افکار یوزف برویر را پاره کرد. پاورقی سان سالواتوره SANSALVATORE یوزف برویر JOSEFBREUER 1842 تا 1925 پزشک و فیزیولوژیست اتریشی که فروید او را نخستین طلایه‌دار علم روانکاوی خوانده است. برای توضیح بیشتر به یادداشت نویسنده در انتهای کتاب مراجعه شود. مترجم ادامه متن. ساعت سنگین طلا را از جیب بیرون کشید. ساعت 9 بود. بار دیگر نوشته کارت حاشیه نقره‌ای را که روز پیش دریافت کرده بود مرور کرد. 21 اکتبر 1882 دکتر برویر، لازم است شما را برای امری بسیار ضروری ملاقات کنم. آینده فلسفه آلمان در خطر است. وعده ما ساعت 9 صبح فردا در کافه سورنتو. لو سالومه پاورقی سورنتو SORENTO لو سالومه LOUSALOME 1861 تا 1937 نویسنده روسی آلمانی که رشته الهیات را در دانشگاه زوریخ به اتمام رساند و به دوستی با مردان بزرگ زمان خود مشهور بود. برای توضیح بیشتر به یادداشت نویسنده در انتهای کتاب مراجعه شود. مترجم ادامه متن. چه یادداشت گستاخانه‌ای؟ سالها بود این گونه جسورانه مورد خطاب قرار نگرفته بود. او لوسالومه‌ای نمی‌شناخت. نشانه ای نیز بر پاکت نبود تا به این شخص پیغام دهد که ساعت 9 صبح برای ملاقات مناسب نیست. چون خانم برویر از اینکه صبحانه را به تنهایی صرف کند خوشحال نخواهد شد. چون دکتر برویر در حال گذراندن تعطیلات است و مهمتر از همه اینکه به این امر بسیار ضروری کمترین علاقه ای ندارد و در واقع برای خلاصی از همین امور ضروری به ونیز آمده است. پاورقی ونیز ونیز VENICE ادامه ایمد. با این همه او آنجا بود. ساعت 9 صبح در کافه سورنتو و در حالی که چهره اطرافیانش را از نظر می گذرانید تا شاید لوسالومه جسور را در میانشان بیابد. بازم قهوه میل دارید آقا؟ برویر سری به نشانه تایید برای پیشخدمت تکان داد. او پسرکی بود 13-14 ساله با موهای سیاه و براق که به عقب شانه شده بودند. چه مدت مشغول خیال پردازی بود؟ دوباره به ساعتش نگاه کرد. 10 دقیقه دیگر از عمرش را به خیال پردازی در مورد برتا گذرانده بود. برتای زیبایی که در 2 سال اخیر بیمارش بود. صدای طعنه‌آمیزش را به یاد آورده بود که می گفت من صبر می کنم. شما تنها مرد زندگی من خواهید بود. به خود نهیب زد. برای خاطر خدا بس کن. دست از فکر کردن بردار. چشمانت را باز کن. نگاه کن. دنیا را به درون راه بده. روی فنجانش را برداشت و رایحه قهوه را همراه با هوای سرد اکتبر ونیز به درون داد. سرش را برگرداند و به اطراف نگاه کرد. سایر میزهای کافه توسط زنان و مردان جهانگرد یا مسنی که در حال صرف صبحانه بودند اشغال شده بود. بعضی فنجان قهوه در یک دست و روزنامه در دست دیگر مشغول مطالعه بودند. دورتر ابری کبود رنگ از کبوتران پر می کشید و باز فرود می آمد. آب راکت آبرای بزرگ در حالی که تصویر کاخهای باشکوه ساحل را بازتاب داده بود می درخشید و تنها موج حاصل از یک کرجی که در طول ساحل میران آرامشش را برهم می زد. سایر کرجی ها هنوز در خواب بودند و همچون نیزه هایی که دستی غول پیکر تصادفاً پرتاب کرده باشد به تیرک های پرپیچ و تاب کنار آبراه بسته شده بودند. برویر با خود گفت: بله این درست است. به اطرافت نگاه کن. ابله، مردم از گوشه و کنار دنیا می آیند که ونیز را ببینند و حاضر نیستند پیش از دیدن این همه زیبایی بمیرند. نمی دانم چه مقدار از عمرم را تنها با نگاه نکردن و یا نگاه کردن و ندیدن از دست دادم. دیروز برای قدم زدن به اطراف جزیره مورانو رفته بود و وقتی پیاده رویش به پایان رسید هیچ ندیده بود. پاورقی مورانو MURANO ادامه مد. چیزی از آن همه زیبایی ثبت نکرده بود. هیچ تصویری از شبکیه به قشر مغز منتقل نشده بود. تمام افکارش متوجه برتا بود.